قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 10 از گزیده غزلیات شمس رو حسن مطلع سخن میسازم. ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه ای، تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر افروخته، با موج و بحر آموخته، زانسان که ماهی را بود دریا و طوفان جانفزا. این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد، سودای آن ساقی مرا، باقی همه آن شما. دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله، امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا. ای رشک ماه و مشتری، با ما و پنهان چون پری، خوش خوش کشانم می بری، آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستین کش، خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان، هر دم تجلی می رسد، بر می شکافت کوه را. یک پار اخضر می شود، یک پار ابهر می شود، یک پار گوهر می شود، یک پار لعل و کهربا. ای طالب دیدار او، بنگر در این کهسار او. ای که چه باد خورده ای، ما مست گشتیم از صدا. سراغ مثنوی میریم. داستان اعرابی و خلیفه، داستان با دعوای زن اعرابی با شوهرش آغاز میشه که از فقر مینالیده و شوهر رو سرزنش میکرده که چرا فکری نمیکنه. شوهر هم او رو نصیحت میکرده که این حرفا رو نزن. چند بیتی که خوندیم و توضیح دادیم این بود که آقا به خانمش میگفت تو جوان بودی و قانع‌تر بودی، زر طلب گشتی، خود اول زر بودی، رز بودی پر میوه، چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی، میوه‌ات باید که شیرین تر شود، چون رسن تابان نواپس تر رود. این ابیات رو توضیح دادیم. بعد چند بیتی هم خوندیم و توضیح ندادیم. آقا به خانومش میگه که جفت مایی، جفت باید هم صفت، تا برآید کارها با مصلحت. میگوید که تو همسر منی، زوجه منی، جفت منی، جفتها باید همصفت باشن، یعنی خلق و خوشون مثل هم باشه، شخصیتشون با هم سنخیت داشته باشه. اینطوری باید باشه که کارها از روی مصلحت انجام بشه، یعنی زندگی بگذره، زندگی به خوبی بگذره. اگر قرار باشه که زندگی به خوبی بگذره، باید زن و شوهر با هم همصفت باشن. جفت باید بر مثال همدگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر. میگه ببین چطور یه جفت کفش هر لنگهی شبیه لنگه دیگه است، عیناً مثل لنگه دیگه است. زن و شوهرم این طورن، باید مثل هم باشن، جفت باید بر مثال هم دیگر. نگاه کن در دو جفت کفش و موزه در نگر. موزه یعنی همون کفش، موزه در فارسی به معنی کفشه. این موزه که به معنی گنجینه اشیاء عتیقه و قدیمیه، این اصلش موزئوم بوده، از یونانی آمده وارد زبانهای اروپایی و زبان ما هم شده، ولی موزه فارسی به معنای کفشه. در دو جفت کفش و موزه در نگر. میگه ببین چطور کفشا شبیه به همه. گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. میگه اگر یکی از این لنگه های کفش، که حالا ما اونم میگیم جفت، اینم از به اصطلاح کجتابی های زبانه، هم دوتا کفش رو میگیم جفت، هم هر کدوم اینا رو میگیم جفت. مثلا میگیم که این دوتا کفش رو میگیم یه جفت، بعد هر لنگش هم میگیم این جفت اونه، یعنی هم کلش رو میگیم جفت، هم نصفش رو میگیم جفت. اینم از خصوصیات زبان فارسیه. حالا میگه گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، اگه یکی از این دو لنگ کفش تنگ باشه بسه پاد، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. هر دو لنگه رو میندازی دور، چطوری از بین میره؟ یکیش که خراب باشه کلش خراب میشه. حالا اینجا مولانا میگه که کفش باید هر دو لنگش مثل هم باشه، یاد یک فکاهی افتادم دیگه، همطور که گاهی مولانا میره تو کوچه های فرعی، ما هم گاهی میریم. گفتن یه عالی جنابی مثل بنده که حواسش پرت بوده، توی خیابون میرفته، یه کسی بهش رسیده سلام علیک کرده، گفته فلانی این کفشای شما چرا اینجوریه، یکیش زرده یکیش قهوه‌ایه. این نگاه کرده گفته والا نمیدونم چرا تازگی ها کفشا رو اینجوری درست میکنن، اتفاقا یه جفت دیگه هم این اینا ما تو خونه داریم، نمیدونم چرا تازگی کفشا رو اینجوری درست میکنن. خلاصه حالا مولانا از همین مثال کفش میزنه، میگه زن و شوهر مثل دوتا لنگه کفشن، حالا دستکش بگیم چیزای دیگه بگیم که وقت اهانت نشه، میگه باید مثل هم باشن. مثالای دیگه میزنه، جفت در یک خرد آن دیگر بزرگ، جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ. میگه دوتا لنگه در، میشه یکیش کوتاه باشه یکیش بلند، حالا میشه یکیش پهن باشه یکیش باریک، بعضی وقتا لنگه های در یکی پهن یکی باریکه، ولی کوتاه و بلند نیست که مثلا یکی دو متر باشه یکی یک متر باشه، اینا باید کف به هم باشن، اندازه هم باشن. توی بیشه هم در جنگل هم شیر با شیر زندگی میکنه، گرگ با گرگ زندگی میکنه، نمیشه مثلا یه گرگی بره زن یه شیری بشه. راست ناید بر شتر جفت جوال، آن یکی کوچک و آن دیگر کمال. میگه اگر بار قرار باشه به منزل برسه، باید این دوتا جوالی که این طرف و اون طرف شتر میندازن، اینا عدل هم باشه، با هم برابر باشه، نمیشه یکی کوچیک باشه اون یکی دیگه کامل باشه. یا در نسخه بدل هست که آن یکی کوچک و آن پر مال مال، یکی مالا مال باشه یکی خالی باشه. اگه یک ساربانی کاروان رو اینجوری به خود راه بیاندازه، این بار به منزل نمیرسه، شطور هم زیر بار ناراحته. طرز درست اینه که این دوتا لنگه بار معادل هم باشن. این مثال ها رو میزنه، دقت هم میکنید که ذهن مولانا چقدر فعاله. ببینید برای همین مطلب کفیت زن و شوهر پشت سر هم چند تا مثال میزنه. مثال دوتا لنگه بار رو میزنه، دوتا لنگه در رو میزنه، دوتا لنگه کفش رو میزنه، مثال شیر و گرگ رو میزنه. این مطلب هم خب داره یه درس اخلاقی میده دیگه، همون کفویت که شرط ازدواج، حالا شرط واجب نیست اما شرط مستحب، یعنی توصیه اکیده و رعایتش هم واقعا لازمه. خیلی از ازدواج هایی که توی کوچه و خیابون شروع میشه و یکی یکی رو میبینه و دل در گروه عشق او میبنده، مشکلش همینه که خانواده ها کف هم نیستن، یکی ثروتمنده یکی فقیره، یکی تحصیلات داره یکی نداره، یکی شهریه یکی روستاییه. عیبی هم نیست، نه شهری بودن عیبه، نه روستایی بودن، نه فقیر بودن عیبه. اینا تفاوتاییست که طبیعیه، ولی در زندگی اگر این تفاوت ها وجود داشته باشه دشواری ایجاد میکنه، خلق و خوها فرق میکنه، توقعات فرق میکنه و بسیاری از این طلاق ها هم که حالا هست و زیاد شده ناشی از رعایت نکردن همین مصلحت اندیشی های اجتماعیه که مولانا اینجا بهش اشاره میکنه، که زن و شوهر رعایت نمیکنن کفویت رو و همون احساسات و هیجانات و عواطف جوانی که یه چند وقتی با شور و حرارت ظاهر میشه فکر میکنن همیشه همین حالت دوام پیدا میکنه، در حالی که این احوال عاطفی یه چند ماهی ادامه داره بعدن عادی میشه. اون چیزی که باقی میمونه همون واقعیت های زندگی و تفاوت هاست که اسباب درد سر میشه. اینم یک نکته‌ای که مولانا به طور ضمنی در ضمن این صحبت زن و شوهر بیان میکنه. بعد مرد میگوید که من روم سوی قناعت دلقوی، تو چرا سوی شناعت میروی؟ میگه من با اطمینان، با در واقع خاطر جمعی دلقوی، یعنی من با خاطر جمعی دنبال قناعتم، نگران نیستم، من قناعت در پیش گرفتم. تو برعکس اومدی حالا شناعت میکنی. شناعت یعنی ملامت، سرزنش، عیب کسی رو گفتن. در فارسی کلمه دیگری از این که گاهی به کار میره تشنیعه، یعنی در واقع سرکوفت زدن و ملامت کردن. مرد به زنش گفت من دنبال قناعتم، تو دنبال شناعت منی. این چه وضعیه؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق میگفت با زن تا به روز. یه شب تا صبحی بر همین روش صحبت میکرد اون مرد قناعت پیشه، از سر اخلاص و سوز با زنش اینجور حرفا رو میزد، زین نسق میگفت. نسق یعنی روش، منهج. خب حالا پرده دیگه ای از این نمایش شروع میشه و اون جوابای خانم است به آقای اعرابی، نصیحت کردن زن مرشوی را، که سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو، لما تقولون ما لا تفعلون، که این سخنها اگرچه راست است این مقام توکل تو را نیست، و این سخن گفتن فوق مقام و معامله خود زیان دارد و کبر مقتن عند الله باشد، که اینا همه اشاره به آیه قرآن، آیات اوایل سوره صفه. خب حالا خانوم چی میگه با آقا؟ زن بروزد بانگ که ای ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. زن اعرابی که یه مدتی نشسته بوده و گوش میکرده حرفای شوهر رو، نصیحت ها و اون ادعاها رو، حوصله‌اش سر میره و دادش در میاد. زن بر او زد بانگ، یعنی فریاد زد. گفت چی؟ گفت کی ناموس کیش. ناموس کیش یعنی چی؟ کیش یعنی مرام، ناموسم یعنی اصل و قانون و قاعده. اینجا من حدس میزنم که زن به طنز و طعنه کلمه ناموس کیش رو برای شوهر به کار برده، یعنی ای آقایی که ادعای رعایت اصول میکنی و خیلی ارزش مداری و اصولگرا هستی، به تعبیر امروز خیلی ادعا میکنی که ناموس و هنجار و قانون و قاعده کیش تو و رعایت میکنی، ای آقای ناموس کیش، ای آقایی که میگی من روی اصول عمل میکنم و روی هنجار و ضابطه عمل میکنم، اینطور نیست. من دیگه بیشتر از این گول تو رو نمیخورم، من فسون تو نخواهم خورد بیش. فسون و افسون یعنی همون وردی که میخونن برای فریب دادن. ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو. ترهات یعنی مزخرفات، حرفای چرت و پرت، اینه میگن ترهات. یه کسی یه چیزایی میگه، مثلا بعضی وقتا یکی پای سخنرانی میشینه، بعد ازش میپرسن چطور بود، میگه یه ساعت ترهات گفت، ترهات شنیدیم، یعنی حرفای بی ربط. فروزانفر میگوید که ترهات فارسی بوده، وارد عربی شده. جمع ترهست که توراهه بوده و یا توراهه بوده به معنی دوراهه، که ظاهرا وقتی یه کسی راه اصلی رو رها میکرده میرفته تو راه‌های فرعی، یعنی هی شاخ و برگ بی جهت میداده به بحث، از جاده خارج میشده، به اصطلاح راننده ها میکشیده تو خاکی، میرفته توی بیراهه و دوراهه ها، این به معنای بی ربط حرف زدن بوده. وقت این کلمه دوراهه، تراهه، رفته به عربی شده ترهه، جمعش شده ترهات، و این درسته، یعنی این کلمه معرب از اصل فارسیه. زنه گفت که اینقدر دعوی نکن. دعوی کردن یعنی ادعا کردن، دعوت کردن یعنی تبلیغ کردن، خواندن دیگران، دیگران رو به چیزی خواندن. گفت تو رهات از دعوی و دعوت مگو، این ادعا کردن ها و دیگران رو امر کردن ها و اینا حرفای بی ربطه. رو سخن از کبر و از نخوت مگو، اینقدر نگو این حرفا که تو میزنی از سر کبر و نخوته. چون مرد به زنش میگفت قانع باش، دنبال گردن فرازی و اینجور چیزا نباش، متواضع باش، فروتن باش، بساز با همین مختصر. زنه گفت این حرفا رو نزن. چند حرف تمتراغ و کار و بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. شاید امالا اون مصرعه بالا کبر و نخوت رو زن به خود این مرد نسبت میداد، یعنی میگفت این حرفایی که تو میزنی کبر و نخوته، اینا به تو نمیاد، این حرفا تو داری خودتو بزرگتر از اون که هستی میبینی. این معنا هم بد نیست، شاید هم بهتر باشه. به قرینه بیت بعدی که زن به شوهرش میگه چقدر حرفای پر تمتراغ میزنی، چقدر حرفای دهن پر کن میزنی. درباره کلمه تمتراغ و ریشه این کلمه و اینکه مرکب از دو کلمه تمب و تراغ هست و تراغ هست و اینا، فروزانفر مفصل در شرح خودش صحبت کرده و شواهدی هم از دیگران غیر از مولانا به دست داده. ولی چون این کلمه امروز هم در فارسی به همین معنا به کار میره، ما احتیاج نداریم که وارد اون جزئیات بشیم. امروز هم یک کسی خیلی پر آب و تاب حرف میزنه و حرفای تو خالی به اصطلاح دهن پر کن میزنه، مثل طبل تو خالی که صدای بلندی داره و چیزی توش نیست، میگن پرتمطراق بود، مثلا خیلی حرفای پرتمطراقی میزد، یا رفتارش مثلا پرتمطراق بود، از این معانی. زن به شوهرش گفت چقدر حرفای پرتمطراق میزنی، چند حرف تمطراق و کاروبار. کاروبارم به معنای در واقع رونق و رواج زندگیه. کاروبار همونه که ما میگیم دم و دستگاه، اینجا به این معناست. جاه و جلال و شکوه و بیا و برو و اینا اینجا کاروباره، که حالا گفتن مثلا کار به معنای کشت، بار به معنای میوه و ثمر، یا کار به معنای عمل، بار به معنای اون چیزی که مثل سرمایه است، بر پشت مثلا شتر میذارن حمل میکنن، کار میکنه و نتیجهشو میذاره، بار شتر رو میبره. همون زندگی قدیم، این کارشه، این بارشه، این مجموعاً کار و بارشه و ازش خوبه. گفت چقدر اینجوری هی حرف میزنی، کار و حال خود ببین و شرم دار، یه نگاهی به خودت بکن، خجالت بکش. کبر زشت و از گدایان زشتر، روز سرد و برف وانگه جامه تر. گفت کبر از هر آدمی بده، اما از گداها بدتره. آدم نداشته باشه و قیافه بگیره، تازه متکبرم باشه. مثل همون ابیاتی که چندی پیش میخوندیم که ناز به خوشگلا میاد، زشتا که دیگه نباید ناز بکنن. حالا میگه که کبرم به پولدارا میاد، آدم گدا که دیگه نباید حالا تکبر بکنه، هر چیزی به یه کسی میاد. کبر زشت و از گدایان زشتر، اصلش بده، بدتر از اون اینی که یکی گدا هم باشه و حالا دیگه متکبر باشه، دیگه بیا و ببین چی میشه. این مثل این میمونه که روز سرد و روز برفی آدم لباس خیس داشته باشه، اون روز باید لباس خشک داشته باشه، کارا نباید برعکس باشه. وقتی هوا پسه، هوا نامساعده، لباس باید مناسب هوا باشه. نمیشه که روز سرد و برفی باشه، تازه لباس آدم هم خیس باشه. چند دعوی و دم و باد بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. اشاره باز به آیه قرآن میکنه، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که خونه ای سوستر از خونه عنکبوت نیست. میگه خونه تو هم مثل خونه عنکبوته، ببین نگاه کن، هیچ سرسامونی نداره، این وضع زندگیته. اون وقت چه ادعاهایی میکنی، چند دعوی. بروت یعنی سبیل یا سبلت، باد و بروت یا باد بروت به معنای همین نخوت و غرور و تکبره، هنوزم به کار میره. یه کسی که خیلی باد به قبقب میندازه و در واقع کبر و غرور داره، میگن عجب باد و بروتی داره، با واو هم میگن، ولی شاید واوش زائد بوده، در اصل نبوده. باد بروت یعنی باد به سیبیل انداختن، باد به قبقب انداختن. دمم همینه، یعنی باد. چند دعوی و دم و باد بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام اندوختی. میگه تو جانت از قناعت کی روشن شده، کی نور قناعت به باطن تو تابیده، فقط یه اسم قناعت رو یاد گرفتی، این لفظ رو فقط به زبون میاری، از قناعت ها تو نام آموختی. بعد دو بیت در وصف قناعت میگوید، گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج، این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزن لاف ای غم و رنج روان. یک حدیثی از پیامبر نقل شده که عیناً از امیرالمومنین علیه السلام هم نقل شده، که القناعت کنز لا یفنا، قناعت یک گنج پایان ناپذیره، گنج فنا ناپذیره. قناعت زن هم اشاره میکنه، میگوید که پیغمبر فرموده قناعت یک گنجه، ولی تو این گنج رو با رنج اشتباه گرفتی، به جای اینکه قناعت گنج تو باشه، رنج شده برای تو، برای اینکه قناعت رو نمیشناسی، نمیفهمی مقصود از قناعت چیه، خودت رو به بدبختی انداختی و در واقع اسمش رو گذاشتی قناعت. این قناعت نیست جز گنج روان. تو مزن لاف ای غم و رنج روان. این روان دومی به معنای روحه. زن به شوهرش میگه تو غم و رنج روانی. این یه چیزیه، معنای شبیه همین که یکی به یکی میگه سوهان روح. سوهان روح یعنی دائما آزار دهنده روح. زنم به شوهرش میگه تو رنج روانی، یعنی اسباب آزار روحی من هستی، اسباب اندوه روحی من هستی، تو غم و رنج روان منی، تو وضعیت اینه، تو سوهان روحی. خب اون گنج روان اولی به چه معناست؟ یک اصطلاحی در ادبیات فارسی هست که در اشعار دیگران هم آمده، فروزانفر هم از خاقانی نقل کرده، که گنج رو وقتی میخوان خیلی مهم بدونن میگن گنج روان، شبیه گنج شایگان. گنج شایگان یه اصطلاحه. گنج شایگان یعنی شاهگان، مثل رایگان که راهگان بوده. رایگان یعنی چیزی افتاده در راه، یعنی بی ارزش بوده که تو راه افتاده، اینو راهگان شده رایگان که حالا ما میگیم مجانی. شاهگانم شده شایگان، یعنی گنج شایسته سلاطین، یعنی گنج بسیار گران قیمت. اون وقت گنج روانم یه اصطلاح دیگه بوده شبیه گنج شایگان، یعنی گنج مهم. حالا چرا روان گفتن؟ ظاهرا اشاره به اینطور که حالا فروزانفر میگه و دیگران هم گفتن در کتابهای لغت و در شعرهای مثنوی، گنج قارون که خیلی مهم بوده، کلیدهای اون گنج رو یک کاروان شتر باید فقط کلیدهای اون گنج رو حمل میکردن، خداوند وقتی قارون رو در زمین فرو برد، این گنجها رو هم در زمین فرو برد و این گنجا همینطور داره فرو میره، همینطور داره میره. این رفتن گنج قارون در زمین شده صفت گنج، گنج روان. این دیگه میگن یعنی این گنج روان اشاره به گنج قارون داره، روان بودن اونم از این جهته که در زمین فرو رفته بود، داره میره فرو، هی فروتر میره، داره میره دیگه، شده گنج روان. البته یه جور دیگه هم میشه این شعر رو فهمید و اینی که روان رو در مصرع اولم به همون معنای روح بگیریم، یعنی بگیم قناعت گنج روحه، گنج روحیه، گنج باطنیه. این قناعت نیست جز گنج روان. تو مزن لاف ای غم و رنج روان. یعنی هر دو روان رو به معنای روح و باطن بگیریم. زن به شوهرش میگه قناعت گنج معنویه، گنج باطنیه. تو چی هستی؟ تو رنج روان هستی به جای اینکه گنج روان داشته باشی. خب این سه بیت اشاره به قناعت میکنه. بیتی هم باز قبل بود که مرد از قناعت صحبت میکرد. این قناعت یک روش گم شده است، یک گنج گم شده است در روزگار ما. یعنی کمند افرادی که آگاهانه دنبال قناعت باشن. ضدش چیه؟ حرص. همه دنبال حرصن، یعنی هر کی هر چی داره دنبال بیشترش میگرده، مخصوصا مال که اون مصداق بارز حرصه. صحبت اینم نیست که احتیاج داره یا نداره ها، اصلا نفس بیشتر داشتن میشه مطلوب. یعنی زندگی میکنه برای اینکه پول در بیاره، پول در میاره برای اینکه بیشتر پول در بیاره. یکی رو ده میکنه، ده و صد میکنه، صد و هزار میکنه و تسکینم پیدا نمیکنه. چقدر آدم میشناسیم اینطوری؟ اصولا طبع انسان اینطوره ها، که به کم قانع نیست، به هیچی قانع نیست. یه بار دیگه اینجا عرض کردم، آدم ها سابق که ازدواج میکردن تو یه اتاق زندگی میکردن، معمول اینطور بود. پدرای ما همه زندگی هاشون رو، یعنی عموماً زندگی هاشون رو در یه اتاق شروع میکردن. خود بنده در ابتدای زندگی در یک اتاق زندگی میکردن. بعد همش میگفتیم که یه آپارتمان 70 متری هم 60 متری هم اگر نصیب ما بشه دیگه هیچ غصه ای نداریم. آپارتمان 70 متری و 100 متری و 200 متری و خونه چند اتاقه و نمیدونم مجموعه چی و چی و اینا همه حاصل میشه، اما بازم آدم دنبال یه چیز بیشتره، یه چیز بزرگتره. یعنی قصه فرق نمیکنه، قصه همون قصه است. همون که یه اتاق میخواستی دوتا بکنی، حالا میخوای یه کاخو به دوتا کاخ مبدل بکنی، دوتا بشه میشه میخوای به چند تا مبدل بکنی. این همون آب شوره، این همون استسقاس، بیماری سیری ناپذیر، تشنگی سیری ناپذیره. این دردی بدتر از این برای انسان نیست که در زندگی برای پول در آوردن از خود بیگانه بشه، یعنی خودشو فراموش بکنه، اصلا یادش بره که برای چی تو این دنیا اومده، تمام هم و غمش این باشه که پول در بیاره. وقت هرچی پول بیشتر در بیاره، با اون پول بیشتر باید بیشترتر پول در بیاره و این تمامی نداره، انتها نداره. الان شما آدمایی رو ذکر میکردن، آمار داده بودن اخیراً 800 نفر مثلا مشخص شده بود که از یه سنفی هن، یه شغل شریفی که من اسمشو نمیخوام ببرم، گفته بودن این جماعت ماهی حداقل 1 میلیارد تومان درآمد دارن، ماهی 1 میلیارد تومان، و هیچ کدومشون مالیات هم نمیدن، مالیات نمیدن. و کم لهوم نظیر. این درده، اینکه انسان بیفته توی این جاده که در واقع به هیچ چیزی قانع نباشه، همش افزون طلب باشه، این بیماریه. و اگر انسان به این بیماری دوچار بشه نابود میشه. چقدر این عرفای ما هرس رو مذمت کردن، خود این مولانا چقدر هرس رو مذمت کرده. من یه بیت از حافظ براتون میخونم، خیلی بیت بالایی، غزلی که اصلا این بیت اون غزل رو شروع میکنه، غزل بالایی. میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. سالها، یه جای دیگه میگه 40 سال بیش رفت، 40 سال میگه من ریاضت کشیدم و رفتم طرز زندگی رو از رندان آموختم، اونایی که حواسشون جمعه که چجوری زندگی کنن، اونایی که زرنگن، رندن، میفهمن تو این دنیا خودشون رو ارزون نفروشن. رند در حافظ این معنا رو داره، معنای مثبت داره، خیلی هم مثبته. انسان کامله حافظ، انسان کامل رو میگه رند. سالها پیروی مذهب رندان کردم، وقت نتیجه این سالها ریاضت چی شد؟ این شد که به فتوای خرد هرس رو به زندان کردم، یعنی عقلم به این رسید، به حکم عقل اومدم هرس رو مهار کردم. یعنی به جای اینکه هرس مهار منو بگیره به دنبال خودش بکشه، من مهار هرس رو گرفتم، هرس رو کنترل کردم. حالا هر کس صحبت منو میشنوه، از جمله خود من که صحبت خودم رو دارم میشنوم، باید حواسم جمع باشه که تلاشم برای مال بیشتر و درآمد بیشتر از سر هرس یا واقعا احتیاج دارم. چقدر ما احتیاج واقعی داریم، چقدر احتیاج کاذب، چقدر اصلا احتیاج نداریم. یعنی یه روزی میشه که احتیاج آدم میشه فقط پول بیشتر، با اون پولم شاید ندونه دیگه چی کار بکنه. مگه یه آدم چقدر نیازهای اولیه داره، ولی خود پول بیشتر داشتن میشه احتیاج آدم. اینجا دیگه انسان از دست رفته است و خیلی ها مبتلان. این سبک زندگی اسلامی که گفته میشه اساسش همین ارزش هاست، همین ارزش هاست که اینا از دست رفته. یعنی ما همه آرامش رو از دست دادیم، داریم صبح تا شب میدویم و فکر میکنیم که دنبال سعادت داریم میریم. یعنی خودمون رو فراموش کردیم، اینکه خودمون کی هستیم، چی هستیم، چجوری باید زندگی کنیم. بعضی وقتا میبینی که یه آدم قانعی در یه روستایی یک آرامشی داره که یک ثروتمند درجه اولی که دیگران افسوس او رو میخورن ذره ای از اون آرامش رو بو نبرده. یه فیلمی بود که یک مأمور قطار رو نشون میداد، از اینایی که توی اتاقه که انتهای قطار مینشینن. یه عمری اون آقا کارش این بوده توی اتاقه که یه متر در یه متر که تای واگونای قطار بسته میشه، تنهای تنها تمام عمر توی اتاقه میشسته، توی جاده دلاغ 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 همینطور تای قطار میرفته، از مبدأ به مقصد، از مقصد به مبدأ بر میگشته. یه وقت میبینی این آدمی که کل زندگیش تو همین اتاقه که یه متر در یه متر خلاصه میشه و چشم اندازش در زندگی غیر کویر چیزی نیست، این آرامشی داره که اون آدمی که جاه و جلالش چشم همه دنیا رو خیره کرده اون آرامش رو نداره. ای خوشا کسی که این معنا رو فهمیده باشه و بدا به حال کسی که نفهمیده باشه. حافظ میگه پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش. غم روزگار چیست؟ میگه هیچ وقت غم خودتو نمیخوری، همش غم روزگار رو میخوری. غمخوار خیش باش، هرس نزن، غم خودتو بخور. قناعت اینه. گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج. این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزن لاف ای غم و رنج روان. میگه زنه به شوهر میگه که تو بی خودی دم از قناعت میزنی، تو نمیفهمی قناعت چیه، لاف میزنی. بعد چون آقا به خانومش گفته بود تو زن منی، همسر منی، همبالین منی، جفت منی، زنه میگه نه خیر، اصلا بنده زن تو نیستم، جفت تو نیستم. تو مخانم جفت، کمتر زن بغل. جفت انصافم، نیم جفت دغل. میگه من جفت تو نیستم، اینقدر بغل مزن. این اصطلاحیه که امروز به کار نمیره، لابد در زمان مولانا مرسوم بوده که در واقع به معنای قربون صدقه کسی رفتنه و ظاهرن اصلش هم از بال زدن کبوترا و بقیه پرنده هاست که وقتی کنار جفت خودشون قرار میگیرن میخوان خیلی اظهار محبت بکنن و ذوق و شادی خودشون رو نشون بدن، این دوتا بالاشون رو باز میکنن میزنن به تنشون. این حالت که نر پرنده در مقابل ماده به کار میبره، این بال زدن رو بغل زدن گفتن ظاهرن. و بعد دیگه اصطلاح شده وقتی یه مردی از این حرفا برای زنش میزنه، اینو گفتن بغل زدن. زنه میگه که تو مخانم جفت، به من نگو همسر، کمتر زن بغل، از این کارا کمتر بکن، از این حرفا نزن. جفت انصافم، نیم جفت دغل، من یه شوهر با انصاف میخوام، نه یه شوهر دغل باز. تو دغلی، من جفت تو نیستم، من جفت انصافم. چون قدم با میر و با بگ میزنی، چون ملخ را در هوا رگ میزنی. این بیت رو باید اول از مصرع دوم خوند. میگه تو که آه در بساط نداری، دنبال یه ملخ هستی که تو هوا اونو بگیری. رگ زدن یعنی کشتن و گرفتن و صید کردن. دنبال اینی که یه ملخ تو هوا پیدا کنی و بخوری، اون وقت تو با یه همچین زندگی از اون ور ادعاهات چیه؟ خودتو همتا و همپایه میران یعنی امیران میدونی، با بگ در واقع قدم میزنی، به قول امروزی ها میخوای با شاف آلوده بخوری. این اصطلاح دیگه، میگن فلانی اینقدر وضعش خوبه که با شاف آلوده میخوره، یعنی تو اون مایه است، در اون سطحه. حالا بگم همون بغ و بزرگ و ایناست که در فارسی خیلی هست و شاید با بیگ انگلیسی هم همریشه باشه به معنای بزرگ. میگه که بله، تو که با میر و با بگ قدم میزنی، این ادعات میشه، چجوریه که دنبال یه پشه و یه ملخ تو هوا هستی که اونو بگیری و در واقع بخوری؟ وضعت اینقدر بده. با سگان از استخوان در چالشی، چون نیی اشکم توهی در نالشی. چه فوشای بدی خانم به آقا میده که خب البته خوبم نیست. بله، میگه که تو که این حرفای گنده گنده میزنی، سر یه استخون با سگا دعوا میکنی، میخوای استخون از دهن سگ بگیری. چالش به معنای درگیریه، دعواست، ستیزه است. و ظاهرن اصلش هم کلنجار باشه که با چالنج انگلیسی هم معنی و هم ریشه است. و چالش به معنای دعوا کردن و زد و خورده که یه چیزی از دست بدی، یه چیزی بگیری، این رو میگن چالش. امروز چالش رو خیلی وقتا به معنای دشواری به کار میبرن که این غلطه. مثلا یه کسی میخواد بگه ما مشکلات داریم، میگه ما در این موضوع با چالش های زیادی روبرو هستیم. چالش به این معنا نیست. در زمان ما چالش رو به معنای صحیح در مقابل چالنج گذاشتن. چالنج هم به معنای به مبارزه طلبیدنه و هر وقت یک مانعی مشکلی پیش میاد که انسان رو به مبارزه میطلبه برای غلبه بر خودش، این رو میگن چالنج. و عربیش هم تحدیه، تحدی با های حتی، که مثلا قرآن مشرکین رو به چالش میطلبد. کجا؟ اونجا که میگه که فأتوا بعشر سور من مثله. اگه شما این قرآن رو معجزه نمیدونین، 10 تا سوره یا یه دونه سوره مثل این سوره های قرآن بیارید. قرآن این عمل رو میگن به چالش طلبیدن، چالنجینگ، چالش کردن. اون وقت مشکلات هم مسئولین رو به چالش میطلبن، یعنی از اونا میخوان که بیان غلبه بکنن. ولی خود چالش به معنی مشکل نیست. ولی حالا دیگه هر کسی هر چیزی میگه. حالا زن به شوهرش میگه تو هم با سگا سر استخون چالش داری میکنی، با سگان از استخوان در چالشی، کلنجار میری با سگا سر استخون، مثل نی هستی، هیچی نداری صدا داری، تو خالی هستی، اشکم تویی یعنی تو خالی، مثل نی هیچی نداری اما داد و فریادت بلنده، صدات بلنده، پر سر صدا، تبل تو خالی در واقع، چون نی اشکم تویی در نالشی، نالش یعنی همون ناله و سر صدا. سوی من منگر به خاری سوست سوست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. دیگه کار داره بالا میگیره، میگه اینجوری چپ چپ به من نگاه نکن، سوست سوست به من نگاه نکن، یعنی حالا از روی حقارت به من نگاه نکن، اینطوری که تو منو نگاه میکنی و به دیده تحقیر در من مینگری، منو سست و پست میدانی، وقت یک کاری میکنی که منم باطن تو رو آشکار بکنم، بریزم رو دایره و بگم که در رگهای تو چیه، باطن چیه. سوی من منگر بخاری سوس سوس، تا نگویم آنچه در رگهای توست. عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای؟ میگه تو خیلی خودتو عاقل‌تر از من میدونی، فکر میکنی عقلت خیلی بیشتر از منه، منو کم عقل فرض میکنی. حالا من کم عقلو چجوری شناختی؟ من میخوام حالا خودمو به تو بشناسونم، تو هنو منو نشناختی، من کم عقل را چون دیده ای؟ یعنی چه تصوری از من داری؟ منو کم عقل میدونی، خودتو عاقل میدونی. عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای؟ همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. میگه مثل یک گرگ بی عقل، اینجا غافل یعنی گرگ نادون، گرگ نفهم، اینطور نپر به ما. مجه فعل نهی از جهیدن، یعنی این همونه که میگه نپر. تو دعوا یکی که به یکی حمله میبره میگیم پرید به اون، اینو مولانا جهیدن میگه. زنه میگه اینقدر مثل گرگ به ما نپر، همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. میگه آدم عقل نداشته باشه اصلا بهتر از اینی که این عقل ننگین تو رو داشته باشه، این عقل تو به درد خودت میخوره. آدم بهتره که عقل نداشته باشه، بی عقل باشه، ولی عقل تو رو نداشته باشه، چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل است آن که ما رو کژدم است. عقیله ممال اقاله، اقال یعنی زانوبند شتر، که شتر رو با اقال میبستند که این فرار نکنه، بلند نشه بره. اون وقت میگن عقل از ریشه اقاله، برای اینکه عقلم انسان رو محدود میکنه، یعنی کنترل میکنه، مهار میکنه، عقل برای مهار کردنه. اون وقت از اقال عقیل و عقیله ساختن. عقیله معروفه به معنای پایبنده. اون وقت زن به شوهر میگه این عقل تو عقیله انسان هاست، یعنی یه مانعیه بر سر راه مردم، این عقل تو یک پایبندیه، یه پابنده بر پای مردم، این ضد آزادیه، چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل است آن که ما رو کژدم است. چه عقلیه این؟ از ما رو کژدم هم بدتره. حالا مولانا اینجا منظورش یه مقدارم پرسیدن احوال همون آدمایی که ادعای شیخی و بزرگی و اینجور چیزا میکنن ولی عقل ندارن و تقوا ندارن، اینجا یک گوشه چشمی هم به اونا داره، یه قدری هم داره حسابشو با اونا تسویه میکنه. خصم ظلم و مکر تو الله باد، مکر عقل تو ز ما کوتاه باد. میگه که انشالله خدا جزای مکر و ظلم تو رو بده و تو رو به خدا واگذار میکنم، خصم ظلم و مکر تو الله باد، مکر عقل تو ز ما کوتاه باد. معناش روشنه. هم تو ماری هم فسونگر، ای عجب، مارگیر و ماری ای ننگ عرب. میگه تو هم ماری که میزنی، هم افسونگری که مار رو شکار میکنی. میدونید دیگه، یکی از راه‌های گرفتن مار افسون خواندنه و این واقعیت هم داره. یعنی یک کسانی با یک ریاضت‌هایی، با یک تجربه‌هایی توانا میشن که مار رو با افسون میگیرن، مار رو با افسون میخونن، مار خودش میاد تو دست اینا. بنده برام یقین شده که این واقعیت داره. در خاطرات ناصرالدین شاه میخوندم، نوشته بود که در این کته هیزم مثلا در کاخ شاهی مار پیدا شده بود. بعد میگوید که مارگیر آوردن، شروع کرد افسون خوندن، 3 مار اونجا بود، گرفت و برد. اینو مینویسه. کسای دیگه هم دیدم که گفتن و از این تجربه ها. حالا میگوید که هم تو ماری هم فسونگر، یعنی تو هم دردی هم درمان، هم ضد ماری هم خود ماری. ای عجب، مارگیر و ماری ای ننگ عرب. باز یه فوش دیگه بهش میده. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. میگه کلاغ اگه خبر داشت از زشتی خودش، از خجالت مثل برف آب میشد. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. منتها زاغ و برف رو هم با هم میاره که صنعت طباق و تضاد رو رعایت کرده باشه، که زاغ سیاه اگه از سیاهی خودش خبر داشت، مثل برف سفید آب میشد و به زمین فرو میرفت. منتها تو خبر نداری از وضع خودت که این ادعاها رو میکنی. چند تا بیت هست که راجع به رابطه افسونگر مار با ماره. میگوید که مرد افسونگر بخواند چون عدو، او فسون بر مار، مار افسون بر او. گر نبودی دام او افسون مار، کی فسون مار را گشتی شکار. مرد افسونگر ز حرص و کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. مار گوید ای فسونگر هین و هین، آن خود دیدی فسون من ببین. ما این 4 بیت رو معنا میکنیم و عرضمان تمام است. میگه که اون افسونگر مارگیر مثل یه دشمنی میاد سراغ مار و افسون بر مار میخونه، ولی در واقع این رابطه شکار کردن رابطه دوسویه است. مار هم افسونگر رو افسون کرده. چرا افسون کرده؟ برای اینکه اگه مار افسونگر رو افسون نکرده بود، مارگیر سراغ اون نمی رفت. یعنی این ماره که افسونگر رو به خودش جلب کرده. قبل از این که مارگیر بخواد مار رو شکار بکنه، مار مارگیر رو شکار کرده که به سمت خودش جذب کرده و جلب کرده، حواس اینو متوجه خودش کرده. این ماره که این رو شکار کرده. مرد افسونگر بخواند چون عدو، مثل دشمن ورد میخونه. چی میخونه؟ او فسون بر مار میخونه، غافل از این که مار هم به او افسون خونده. گر نبودی دام او افسون مار، اگر افسون مار دام مارگیر نشده بود، کی فسون مار را گشتی شکار؟ میگه کی این دنبال افسون کردن مار میرفت، کی برای شکار میرفت که مار را افسون بکنه؟ این معلومه مار اینو تو دام خودش انداخته که بیا دنبال من. مرد افسونگر زهرس و کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. میگه منتها چون این کاسبیش اینه که بره مارا رو بگیره، اون موقع متوجه نیست که مار هم داره اینو افسون میکنه. این مار رو افسون میکنه که بگیره، مارم به این میگه، مار گوید ای فسونگر هین و هین، یعنی حالا و حالا نگاه کن، آن خود دیدی فسون من ببین. تو افسون خوندن خودتو دیدی، حالا افسون خوندن منم ببین. بعد پنج بیت دیگر هست که میخونیم و معنا نمی کنیم. مار به افسونگر چی میگه؟ میگه تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست نی آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. یا به زخم من رگ جانت برد، یا تو را چون من به زندانی برد. زن از این گونه خشن گفتارها، خواند بر شوی جوان تومارها. با این چند بیت اون پرده بعدی که دعوای زن با شوهر بود خاتمه پیدا میکنه. ما انشالله این چند بیت رو در آغاز نوبت بعد توضیح میدیم. همه شما رو به خدا میسپریم و خداحافظی میکنیم.